مشاوران مسیر زندگی، عدد یک را به سامانه 1096 06 پیامک کنید.
برانچسکو، من سهم رابو کچاب بازار ایران رو ازت خواسته بودم. چی شد؟
میدونم کارمن، ولی نشدنیه.
چرا؟
به خاطر تمرک، ملاحظه بفهمید. آخه تمرک روبشو به روش فرینگ فیلم تولید میکنه که به روزترین روش تولید روب در جهانه. برای همین تمام ارزش‌های غذایی محصول حفظ میشه. تازه قربان، سس کچاپ تمرکم از همین روب فرینگ فیلمی تولید میشه. مردم ایران هم به سلامتیشون خیلی اهمیت میدن. به خاطر همینه که بازار دست تبرکه.
فرانچسکا، من این سهم تبرکو میخوام.
توی بورس باشین. تبرک. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار به واسطه بالاترین فرایند تخمیر دارای کف طبیعی است. این نوشیدنی حاوی ویتامین ها، مواد عالی و انواع ترکیبات مفید است. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار در راستای تولید ارزش های غذایی سلامت محور است. کالری کمتر، پروتئین بیشتر. ویتبار، برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
عصرتون بخیر همراهان گرامی رادیو تهران، دعوت میکنم در این لحظه برنامه بعدی رو بشنوید به عنوان تهران میدان شهدا.
هر روزی که این منافقین قدرت پیدا کنن سر شما را میبرن.
روزهای پر التهاب، روایتی دیگر از شهادت. تهران میدان شهدا.
استاد شهید آیت الله مطهری در 13 بهمن 1298 در فریمان در خانواده روحانی متولد شد. پس از طی دوران طفولیت به مکتب خونه رفت و به فراگیری دروس ابتدایی پرداخت. در سن 12 سالگی به حوزه علمیه مشهد رفت و در سال 1315 علارغم مبارزه شدید رضاخان با روحانیت و همچنین مخالفت دوستان و نزدیکان برای تکمیل تحصیلات حوزوی خودشون عازم حوزه علمیه قم شدند، در حالی که به تازگی مؤسس گرانقدر این حوزه یعنی آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی دیده از جهان فرو بسته و ریاست حوزه رو 3 از مدرسان بزرگ آیات عظام سید محمد حجت، سید صدرالدین صدر و سید محمد تقی خانساری به عهده گرفته بودند. ایشون در دوره اقامت 15 ساله در قم شاگردی افراد بزرگی مثل آیت الله بروجردی، امام خمینی رحمت الله و مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبایی رو می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با سلام و درود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی و بر ملت شهید پرور ایران. من محمد مطهری کوچکترین فرزند مرحوم مطهری هستم. به طور کلی مرحوم مطهری از اون جهت که در علم و تقوا سعی خودشون رو کرده بودن و در اون راه تا حد امکان پیش رفته بودن، به این دلیل به افرادی که در این مراحل بیشتر پیش رفته بودن و به حد اعلا رسیده بودند مثل استادانشون ارادت فراوانی می‌ورزیدند که در رأس همه اونها امام خمینی هستند، که ایشون نسبت به امام یه ارادت خاصی داشتن، همچنان که در نوار اهداف روحانیتشون از ایشون بسیار تجلیل میکنن و میگن که هر موقع من یاد ایشون میفتم قلبم به لرزه میاد و یا در کتاب نهضت های اسلامی از ایشون با نام جان جانان و عزیز عزیزان یاد میکنن. مرحوم مطهری انگامی که در 15 خرداد در زندان بودند، به دلیل عشق و عاطفه شدیدی که نسبت به امام داشتند یه شعری سرودند که اینجا نسخه اصلیش هم هست و من براتون این شعر رو میخونم. در بالاش نوشتن که بعد از 15 خرداد که در زندان شهربانی بودیم، یکی از دوستان اشعار زید را که از مردی به نام ذوالقعد میباشد در پشت مثنوی من به یادگار نوشتند. نشد ابرو خم از سنگینی بار قفس ما را، که این سنگین سبکتر باشد از بال مگس ما را. به رغم عدل و آزادی خلاف هرچه در عالم، به جرم راستی افکنده در زندان اساس ما را. که البته این شعر ادامه داره و در پایان این شعر مرحوم مطهری یادداشت کردن که این جانب با اینکه فاقد طبع شعر است، یک روز اشعار بالا را با ابیات ذیل استقبال کرد. ز منزلگاه آن محبوب یاران را خبر نبود، همی آید به گوش از دور آواز جرس ما را. سبا از من ببر یک لحظه پیغامی به روح الله، که یاد تو مونس روز و شب در این قفس ما را. به رغم کوشش دشمن نخواهد بگسلد هرگز، میان ما و تو پیوند تا باشد نفس ما را. سزاوار تو ای جان کنج زندان نیست منزلگه، سزد گر خون ببارد از دو دیده هر نفس ما را. رواق منظر دیده مهیای قدوم تو، کرم فرما و بپذیر از صفا این ملتمس ما را. تمام ملت ایران فکنده چشم بر راحت، به راه عدل آزادی نباکس هیچ کس ما را. که البته از استادان دیگرشون مرحوم علامه طباطبایی بودن که همیشه هر موقع یاد ایشون بودن عبارت روحی له الفدا رو میگفتن و معتقد بودن که ایشون به این زودی ها شناخته نمیشن و صدها سال دیگه تازه باید بیان بنشینن و آثار ایشون رو بررسی کنن و به مقام منزلت ایشون پی ببرن.
صدایی که میشنوید متعلق به محمد مطهری، فرزند کوچک شهید مطهری، در سالهای ابتدای شهادت این شهید بزرگوار است.
آیت الله مطهری در مدت اقامتشون در قم علاوه بر تحصیل علم در امور اجتماعی و سیاسی هم مشارکت داشتند و از جمله با فداییان اسلام در ارتباط بودند. در سال 1331 در حالی که از مدرسین معروف و از امیدهای آینده حوزه به شمار می رفت به تهران مهاجرت می کنند. در تهران به تدریس در مدرسه مروی و تألیف و سخنرانی های تحقیقی می پردازند. در سال 1334 اولین جلسه تفسیر انجمن اسلامی دانشجویان توسط استاد مطهری تشکیل میشه و در همون سال تدریس ایشون در دانشگاه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران آغاز میشه. در سالهای 1337 و 1338 که انجمن اسلامی پزشکان تشکیل میشه، استاد مطهری از سخنرانان اصلی این انجمن میشن که بحث‌های مهمی از ایشون به یادگار مونده.
واقعا فکر کردن است. میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشه، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی. این مسئله رو ما بهش میگیم مسئله فکر. این اسمش فکر است. اما عقیده چطور؟ عقیده البته در اصل لغت اعتقاد است. اعتقاد از ماده عقد و انعقاد این هاست، بستن است، منعقد شدن است. بعضی گفتن این حکم یک گرهی دارد که میبندد. انسان اگر به چیزی دل ببندد، دل ببندد، این دو جور است. ممکن است مبنای اعتقاد انسان، مبنای دل بستن انسان، مبنای انعقاد روح انسان همون تفکر باشه. یعنی این عقیدهش بر مبنای تفکر است.
از سال 1341 که نهضت امام خمینی رحمت الله علیه آغاز شد، استاد مطهری به طور فعال در کنار امام بودند، به طوری که میشه سازماندهی قیام 15 خرداد در تهران و هماهنگی اون با رهبری امام رو مرهون تلاش‌های استاد مطهری دونست. ایشون در این جریان و در راه اهدافشون حتی زندان شاه رو هم تجربه می‌کنند. اما بعد از تبعید امام خمینی به خارج از کشور، مسئولیت استاد مطهری و یارانش سنگین‌تر میشه. در این زمان ایشون به تألیف کتاب در موضوعات مورد نیاز جامعه و ایراد سخنرانی در دانشگاه‌ها، انجمن اسلامی پزشکان، مسجد هدایت و مسجد جامع نارمک ادامه میدن. به طور کلی استاد شهید به یه نهضت کلی معتقد بود، نه به هر نهضتی، و برای اسلامی کردن محتوای نهضت تلاش‌های بسیاری کردند و با کجروی‌ها و انحرافات مبارزه سرسختانه ای داشت.
شهید مطهری برای جمهوری اسلامی ایران بسیار تلاش کرد. قسمتی از صحبت‌های این شهید بزرگوار رو در مصاحبه تلویزیونی که در سال 1357 ضبط شده رو با هم می‌شنویم.
و بینندگان عزیز صدا و سیمای انقلاب اسلامی ایران، به خاطر دارید چندی پیش گفتگویی داشتیم با استاد مطهری. این امکان پیش نیومد که ایشون به همه سوالهایی که مطرح پاسخ بدن. مجددا از ایشون دعوت کردیم. استاد، خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. به عنوان اولین سوال، من میخوام توضیحی رو که در جلسه قبل ناتمام موند خواهش کنم مجدداً بیان کنید. اگر خاطرتون باشه، یک سوال اساسی این بود که زمانه در تحول و هر روز مسائل و مشکلات تازه‌ای مطرح میشه برای جوان بشری، و شما فرمودید که اسلام یک سلسله اصول و ضوابط ثابت داره، و من درس کردم این ضوابط در گذشته دور تدوین شده و نیازهای امروز جامعه رو نمیتونه جواب بگوشه. شما در توضیحش بیان کردید که زندگی بر یک سلسله اصول ثابت و فروع متغیر استواره و اسلام به این هر دو عنایت داره. من خواهش میکنم در این مورد توضیح بیشتری لطف بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله این که آیا زندگی اصول ثابت و لایتغیری هم دارد یا ندارد، بر اساس یک اصل مهم فلسفی بنا شده است و اون اصل این است: شک ندارد که از روزی که انسان در روی زمین آمده است، نوعیت انسان از اون جهت که انسان یک حیوانی هست تغییر نکرده است، یعنی انسان تبدیل به نوع دیگر نشده است. از نظر جسمی و از نظر ارگانیزم بدنی همون نوعی است که مثلا فرضاً در 1,000,000 سال پیش به وجود آمده، الان هم همان است. ولی گویی در قانون خلقت وظیفه تکامل تغییر موضع داده، از مرحله جسم و اندام و ارگانیزم بدنی به مرحله روحی و روانی و اجتماعی. انسان در جا نزده است و نمی زند و از این نظر یک مسیر تکاملی را طی می کند. روی این نظر که نمیخوام این مطلب رو زیاد بشکافم، نظریه درست و صحیح همین است که انسان با حفظ نوعیتش در یک مسیر تکاملی گام بر می دارد، نه اینکه نوعیتش تغییر می کند. و چون نوعیت انسان تغییر نمی کند، از این نظر یک سلسله اصول ثابت که مربوط به انسان و کمال انسان هست، و همونطوری که در گفتگوی پیشین عرض کردم مدار انسانیت را مشخص می کند، این اصول بر زندگی انسان حاکم است. پس مسئله آزادی و دموکراسی، مفهوم آزادی و دموکراسی در اسلام و در غرب
متفاوت است. دموکراسی در اسلام یعنی انسانیت رها شده و دموکراسی در غرب یعنی حیوانیت رها شده. بنابراین ما چندان میلم نداریم که از این کلمه دموکراسی را به کار ببریم، ولی خب چاره ای نیست، همین کلمه را به کار میبریم. اما توضیح میدیم که آزادی دموکراسی در قاموس اسلام تفاوتهایی دارد با آزادی و دموکراسی در قاموس غرب. آزادی و دموکراسی در قاموس اسلام جنبه انسانی دارد و در غرب جنبه حیوانی. ولی عملا اینجور شده که هر جا بعد از کلمه جمهوری کلمه دموکراتیک آمده و بالاخص اگر کلمه خلق هم پشت سرش آمده باشه، این تداعی چنین می شود که بویی دیگه از دموکراسی وجود ندارد. چون عملا اینجور بوده، مردم خواهند گفت وای به حال اون خلق بیچاره که جمهوری جمهوری دموکراتیک خلق باشه. و این ترکیب یک ترکیبی است که تداعی خوبی در اذهان به وجود نمی آورد. شاید این هم یک دلیلی باشد، لااقل از نظر شخص من این یک دلیل هست. اگر از نظر شخص امام این دلیل توجه به این دلیل هست یا نیست من نمیدونم، ولی لااقل از نظر من این میتونه این هم خودش برای خودش یک دلیلی باشه.
خیلی متشکرم، ما وقت زیادی نداریم، اجازه بدید که بقیه صحبتون رو در جلسه دیگه بکنیم.
از طرف من دارم.
رفراندوم برگزار شد. مردم پای صندوق‌های رأی آمدند و به جمهوری اسلامی ایران رأی دادند. گروه‌های مخالف یا باید با مردم همراه می‌شدند یا راهشون رو جدا می‌کردند و دست به مبارزه می‌زدند. گروه فرقان راه دوم رو انتخاب کرد. اونها ترور شهید سپهبد قرنی رو به عهده گرفتن و اعلام کردند که به زودی یک روحانی رو هم ترور می‌کنن. کسی نمی‌دونست اون روحانی کیه. انگار فقط خود استاد مطهری میدونست که همون روزها به دوستانش گفته بود نفر بعدی من هستم. بالاخره اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. سه‌شنبه 11 اردیبهشت 1358 وقتی استاد مطهری از خونه یدالله صحابی بیرون اومد، کسی از پشت سر اسمش رو صدا زد و بلافاصله گلوله‌ای به سمتش شلیک شد. قسمتی از خاطرات دکتر علی مطهری رو میشنویم از ساعات اولیه شهادت پدر بزرگوارشون شهید مرتضی مطهری.
بله، اون موقع من در منزل بودم و خبر ترور پدر رو از طریق تلفن شنیدیم. حتی در تلفن آقای دکتر صحابی ایشون تماس گرفته بود که گوشی رو مادر ما برداشته بودن. آقای دکتر صحابی گفته بود که امشب آقای مطهری در منزل ما میمانند. خب مادر متوجه شدن که حتما اتفاقی افتاده، چون هفته قبلش هم ترور مرحوم شهید قرنی بود و گروه فرقان هم اعلام کرده بود که بعد از این ما دو تا روحانی رو ترور خواهیم کرد. خب ایشون خیلی سریع حد زدن که اتفاقی افتاده و پرسیدن که اگه اتفاق افتاده به ما بگید چی شده. آقای صحابی گفتن که ایشون تیر خوردن، اما تیر به کتفشون خورده، طوری نشدن، رفتن بردن بیمارستان طرفه. و خب همونجا ما بلافاصله سریع سوار ماشین شدیم، رفتیم به بیمارستان طرفه که خب اونجا ما رو به داخل راه ندادن، چون ایشون دیگه در واقع شهید شده بودن. همون دم اون اتاقی که دم در بیمارستان نشسته بودیم که بعد از مدتی خانواده آقای صحابی اینا آمدن و تسلیت گفتن، ما اونجا متوجه شدیم که ایشون شهید شدن. البته بنا بود اون شب من خودم ایشون رو ببرم به منزل آقای دکتر صحابی، ولی چون آقای حاج ترخانی که ایشون هم یکی از اعضای اون جلسه بودن از راه رسیدن و ماشین داشتن، ایشون با دیگه رفتن، با آقای حاج ترخانی رفتن، لذا من اون ساعت در منزل بودم. بله، یعنی من دقیقا 15 خرداد 42 رو به یاد میارم. و خب خود شهید مطهری هم که در شب 15 خردادشون بازداشت شدن و به زندان رفتن و 43 روز همراه تعداد دیگری از روحانیون در زندان بودن، و من روز آزادی ایشون از زندان رو هم یادمه که ایشون داشتن از سر کوچه به سمت منزل می آمدن که اهالی کوچه فریاد می دادن که آقای مطهری آزاد شدن، رفتن به سمت ایشون. این صحنه ها من یادمه، یعنی من 6 سالم بود اون موقع.
یعنی تو خاطرتون هنوز هست؟
هنوز هست. من و بعد دیگه یادمه که مردم گروه گروه می آمدن به دیدن ایشون و همتون منزل ما پر می شد و خالی می شد و اینها رو یادمه. از اون موقع خب طبعا می فهمیدم که ایشون بالاخره تو کار سیاست هستن تا برسیم به روز شهادتشون دیگه.
صحبت‌های امام خمینی رحمت الله رو می‌شنویم در خصوص شهید مطهری در روزهای ابتدایی شهادت این شهید بزرگوار.
این رجل فاجری که خون عزیز ما را به زمین ریخت تأیید کرد دین خدا را، یعنی خدا دین خودش را به او تأیید کرد، با ریختن خون عزیز ما تأیید شد انقلاب ما. این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزی هاست. بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید. دلیل عجز شماست که در سیاهی شب متفکران ما را می کشید، برای اینکه منطق ندارید. اگر منطق داشتید که با صحبت می کردید، صحبت می کردید، مباحثه می کردید، لکن منطق ندارید. منطق شما ترور است. منطق اسلام ترور را باطل می داند، او منطق دارد، لکن با ترور شخصیت های بزرگ ما، شخص های بزرگ ما، اسلام ما تایید می شود. نهضت ما زنده شد در تمام اقشار ایران، باز زندگی اثر گرفت. اگر یک سستی ضعفی پیدا کرده بود زنده شد.
به طور کلی استاد شهید به یه نهضت کلی معتقد بود، نه به هر نهضتی، و برای اسلامی کردن محتوای نهضت تلاش‌های بسیاری کردند و با کجروی‌ها و انحرافات مبارزه سرسختانه ای داشت.
صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رو می‌شنویم در سال 1358 بعد از شهادت استاد شهید مرتضی مطهری در مراسم یادبود این شهید بزرگوار.
شهید عزیزی که در راه اسلام حرکت کرد، در راه قرآن حرکت کرد و خونش را در این راه داد. با این تجلیل راه خودمون رو مشخص می کنیم. برادران و خواهران من، کاملا به این نکته توجه کنید، دشمن ما با کشتن مطهری خود رو رسوا کرد، خود رو لو داد، خود رو معرفی کرد. با مطهری چه کسی مخالف است؟ ابعاد شخصیت این استاد بزرگ کدامه؟ مهمترین عنصر شخصیت او همین بر روی خط اصیل دقیق اسلام حرکت کردنه. دشمنان ما به ما ثابت کردند که با اسلام مخالفند، اون هم با این چنین اسلامی، اون اسلام ناب صریح برنده قاطع است که مخالفت ها را برمی انگیزد، اون اسلام قرآن است، اسلام راستین صدر اسلامی است، اسلام متن باقی مونده اصیل دست نخورده قرآن و نهج البلاغه است که شرق و غرب رو در مقابل ما بسیج می کند. اگر مطهری رو نکشته بودن، اگر این مغز متفکر، این اسلام گرای راستین، این محقق بزرگ رو با گلوله‌ای که از لوله تفنگ هر فریب خورده‌ای و هر مزدوری در آمد، بالاخره معلوم بود که از سوی چه کسی است و از کجاست، و هرگز نام‌ها و چهره‌های کوچک و خرد و حقیر نمیتوانه ما رو گمراه کنه و از شناختن دشمنی که در پیرامون این نام ها قرار گرفته باز بداره، اگر این گلوله به مغز متفکر جنبش ما نمیخورد و این عنصر عزیز را جسمن از ما نمیگرفت، شاید ما در شناختن دشمن اندکی دچار تردید و ابهام بودیم. اما دشمن ما نشون داد که با چه کسی و با چه جریانی مخالف است.
امیدواریم امروز هم مسئولان با تمام وجود پیرو این معلم باشن و روح تعالیم مطهری رو با عملکرد صحیحشون در جامعه احیا کنن. مردی که معلم‌وار زندگی کرد. عصر جمعه شما همراهان گرامی به خیر. با اعلام ساعت 19:30 از پخش شبکه رادیویی تهران به اتفاق همراه میشیم با ویژه برنامه افطار با عنوان دعوت.
بدین وسیله شما را دعوت می کنم به گره زدن بوی نان و عطر اذان، هنگامی که یاد دوست در دلهامان جابجا می شود و دست های پراکنده